دوازده نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید در اولین ثانیه‌های شروع دوشنبه، اولین لحظه های بامداد چهارم دی ماه. همطور سلام می کنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در این ساعت از شب 45 دقیقه برنامه زنده داریم با گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای این 45 دقیقه شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو خواهیم داشت. رضا جمالی سلام بر تو، شبت بخیر.
سلام بر تو آزاده، شب تو هم بخیر. درود بر شما شنوندگان گرامی. مخالفان دولت سوریه روز یک شنبه اعلام کردند که در جریان حمله هوایی جنگنده های ارتش سوریه به شهر حلفایا در استان حما 10 نفر کشته و زخمی شدند. به گزارش رویترز و به نقل از مخالفان، بیشتر کشته شدگان این حمله در صف یک نانوایی بودند. در تصاویر ویدیویی که مخالفان از این حمله هوایی منتشر کردند، اجساد قربانیان در خیابان و یک منطقه مسکونی دیده می شود. در همین حال اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه وارد دمشق شد تا با مقام‌های این کشور درباره راه‌های پایان جنگ در سوریه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی گزارش حاکی است که شبه نظامیان فلسطینی روز یکشنبه از نوار غزه یک راکت به جنوب اسرائیل شلیک کردند. این گزارش افزوده که راکت شلیک شده به اسرائیل در منطقه غیر مسکونی فرود آمده و به کسی آسیب نرسانده است. اما سخنگوی ارتش اسرائیل بدون ذکر جزئیاتی به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ راکتی وارد اسرائیل نشده و به جایی هم اصابت نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در صورتی که انتخابات ماه آینده در سمت خود باقی بماند، تمرکز اصلی خود را بر آنچه تهدید هسته‌ای ایران خواند قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو که با کانال 2 تلویزیون اسرائیل گفتگو می‌کرد، افزود اگر اعتماد رأی دهندگان شامل حال او شود، هدف اصلیش در دوره بعدی نخست وزیری جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک تهدید هسته‌ای خواهد بود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اظهارات محمود احمدی نژاد درباره امکان افزایش 5 برابری یارانه‌ها، این سخنان را تحریک احساسات مردم خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری ایران گفت در خصوص سیاست‌های کلان اقتصادی، رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر است و رئیس جمهوری نمی‌تواند بگوید سیاست‌های کلی را بر عهده او بگذارند. آقای مصباحی مقدم اضافه کرد سطح دیگری از قانونگذاری در عرصه اقتصاد در اختیار مجلس است و رئیس جمهوری در این زمینه نیز نمیتواند دخالت کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان از عملکرد بانک مرکزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی پور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت از عملکرد بانک مرکزی حول 4 محور از جمله ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ بهره و تعیین سطح تسهیلات اعطایی و نظارت بر اجرای درست آن تحقیق و تفحص خواهد شد. برخی از نمایندگان مجلس بخشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی را علت افزایش قیمت ارز در کشور عنوان می‌کنند. بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، مرگ ناشی از مسمومیت با الکل در ایران در 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش بیش از 2 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق بررسی‌ها از فروردین تا پایان مهر ماه سال جاری 102 تن بر اثر مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند. طبق این آمار 93 مرد و 9 زن جزو جان باختگان مسمومیت الکلی در ایران هستند. و خبر آخر این که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آماده شدن گزارش مربوط به نحوه مرگ ستار بهشتی تا چهارشنبه هفته جاری خبر داد. منصور حقیقت‌پور به خبرگزاری مهر گفت در جلسه یه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هر چه زودتر گزارشی در خصوص نحوه مرگ وی تهیه شود. آزاده.
رضا جمالی متشکرم. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب ما باز هم خبر داریم. 25 دقیقه دیگه در بامداد دوشنبه تهران 4 دی ماه باز هم خبرها رو میتونید همراه با ما بشنوید. در ادامه، وزیر نفت ایران گفته به اندازه 150 سال دیگه در ایران ذخیره نفت وجود داره.
رشدی رو که صنعت پتروشیمی در ایران داشته افته بسیار چشمگیری بوده، اما به هیچ وجه هنوز توان اینی که جایگزین بکنه درآمدهای نفتی رو در ایران در حال حاضر نداره.
بحث‌های تازه درباره گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با مشکلات اقتصادی.
احمدی نژاد دستاورد تلاش اصولگرایان برای فروکاستن جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی است.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله صدای دیگر رو هم خواهید شنید درباره وضعیت زنان در ایران. در خبرها هم شنیدید که روز یکشنبه در اثر حمله جنگنده‌های سوری در یکی از استان‌ها ده‌ها نفر از کسانی که در صف نانوایی ایستاده بودند برای خرید نان کشته شدند. ایلیا جزائری همکارم در لبنان روی خط تلفن رادیو فرداس و به سلام می‌کنم. ایلیا
سلام، آزاده به تو و همه شنوندگان عزیز.
آخرین اخبار از این اتفاق چی هست، از بمباران جنگنده‌های سوری بر سر مردم محله‌ای در استان هما؟
آزاد، این شهر حلفایا در حومه حما قرار داره، 40,000 نفر حدود سکنه داره این شهر. خب همینطور که در خبرها قبلا داشتیم، مخالفان مسلح بشار اسد در شمال سوری عملیات تصرف استان حما رو شروع کرده بودن. برای همین این مناطق همه تحت محاصره نیروهای دولتی قرار داشت، از جمله حلفایا که از چند روز پیش ورود آرد صورت نمی گرفت به این شهر و مردم عملا نون نداشتن. چند ساعت قبل از این حادثه اجازه ورود آرد به شهر داده شد و این نانوایی تنها نانوایی شهر است، چون شهر در حقیقت شهر کوچکی هست. بعد از اون نانوایی شروع کرد کار کردن، مردم که چند روز نان نداشتن هجوم بردن به سمت نانوایی، در صف‌های طولانی ایستاده بودن که ناگهان جنگنده‌های میگ ارتش سوریه بمباران کردن محل تجمع مردم رو، یعنی خود نانوایی رو. یکی از دلایلی که باعث افزایش شمار کشته شدگان شد این هست که این نانوایی در کنار بازار حلفای قرار داره، یعنی به هم چسبیدن در این منطقه.
بنابراین همه در صف نانوایی نبودن، این تعداد جمعیتی که ما توی تصاویر ویدیویی میبینیم که شبکه‌های خبری پخش میکنن.
درسته، تعداد اکثرشون در صف بودن، اما یک سری هم در بازار بودن، در حال خریدهای دیگه بودن. منابع پزشکی میگن حدود 110 نفر کشته شدن. مخالفان تا 200 نفر گفتن. شبکه سوری حقوق بشر گفته 93 نفر آمار اولیه بود که داده، که به خاطر خطرناک بودن وضعیت خیلی از زخمی ها احتمالاً این آمار کشته شدگان بالاتر هم بره.
اما در همین حال اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در سوریه به سر میبره، تازگی وارد شده و گفته میشه که طرح جدیدی رو برای بشار اسد با خودش برده. این طرح شامل چه مواردی هست؟
اینطور که بعضی منابع خبری از جمله روزنامه لوفیگارو دادن، خبر دادن، گزارش دادن، این طرح شامل تشکیل دولت انتقالی در سوریه هست با حضور وزرایی که اون رو هم طرف مخالفان قبول داشته باشن، هم طرف دولت سوریه، دو وزرای مورد اجماع دو طرف. بشار اسد تا سال 2014 در قدرت بمونه، البته رئیس جمهور بمونه نه در قدرت، چون رئیس جمهوری خواهد بود در این مرحله که هیچ اختیاراتی نداره و تمام اختیارات به این دولت داده میشه و بشار اسد همچنین حق نداره در انتخاباتی که بر پای این فرد در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه نامزد بشه. تا حالا اینطور که گزارش ها میگه، دیپلمات ها گفتن بشار اسد طرح نامزد نشدن در انتخابات سال 2014 رو نپذیرفته. از طرف دیگه مخالفان هم هنوز نظرشون ندادن، با این حال هنوز تاکید میکنن که نمیخوان بشار اسد حضور داشته باشه حتی به طور سوری در قدرت.
از طرف دیگه هم وزیر اطلاع رسانی سوریه در مصاحبه گفته که ارتش سوریه خیلی هم قوی هست، بقیه نظرات بقیه رسانه ها رو تکذیب کرده، درسته؟
درست. آقای عمران از رقبیل بعد از ظهر روز گذشته در حقیقت روز یکشنبه کنفرانس خبری داشته و گفته که اون چه در خبرها از دستاوردهای مخالفان گفته میشه همه توهمی هست و فقط صحبت‌های رسانی هست. ارتش سوریه قدرتمند هست مثل قبل و صحبت‌های فاروق شر معاون بشار اسد رو که گفته بود نه طرف مخالفان نه طرف دولت هیچ کدوم نمی‌تونن در این نبرد پیروز بشن، گفت نظر شخصی خودشه.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به سوریه. همراه ما بمونید تا وارد ایران بشیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10 دقیقه بامداد در تهران هست و رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفته حدود 150 سال دیگه ذخیره نفتی در کشور وجود داره و ایران میتونه در این مدت و با توجه به نیاز بازار جهانی یکی از صادرکنندگان اصلی نفت باشه و گفته که پیش بینی میشه این وضعیت تا 50 سال آینده هم ادامه پیدا کنه. آقای قاسمی از جمله با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی نفت ایران گفته که این تحریم‌ها رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم و گفته که ایران میتونه در حال حاضر علاوه بر کشتی‌های داخلی، کشتی‌های بین‌المللی رو هم بیمه کنه. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین‌المللی نفت در واشنگتن، از اون پرسیده آیا نیاز جهان به نفت روند مشخصی رو خواهد داشت و ذخیره نفت ایران اونطور که وزیر نفت ایران میگه میتونه چنین عمری داشته باشه؟
وابستگی به نفت در دنیا روز به روز هم از نظر حجمی که نیازمند هست دنیا مسلماً افزایش پیدا میکنه، چون جمعیت زیادتر میشه. فرض کنین کشورهایی مثل چین و هند که در گذشته میزان مصرف سرانه‌شون بسیار پایین بوده، به شدت اینها داره بالا میره. بنابراین در مجموع نیاز جهان به نفت مسلماً افزایش پیدا خواهد کرد. منتها نقشی رو که نفت در تأمین کل انرژی جهان داره تا حدی پایین‌تر خواهد آمد. ولی به هر روی این سخن ایشون در این مورد که نیاز دنیا به نفت زیادتر میشه درست هست. اما اینی که آیا ما به اندازه 150 سال نفت داریم یا نه، اولا گفتن این مطلب باید مشخص بشه که آیا این با توجه به این هست که ما در آینده هیچ منابع جدیدی رو کشف نخواهیم کرد یا فقط با همین منابع موجود میخواهیم این اظهار نظر رو بکنیم. اگر بنا رو بر این بذاریم که فعالیت‌های اکتشافی رو در آینده در نظر نگیریم و فقط منابع موجود رو در نظر بگیریم، اون بستگی به این داره که ما میزان برداشتمون چگونه خواهد بود. اگر میزان برداشت رو ما به هر دلیلی کم بکنیم، خب مسلماً زمانی که طول می‌کشه تا این منابع موجود تموم بشن این زمان زیادتر میشه. حالا ممکنه فرض کنید اگر میانگین زمانی رو که ایران نیاز داره نفتش رو با همون روند سابق و اون سطح سابق تولید بکنه، اگر اون زمان مثلا 80 سال ممکن بود طول بکشه، الان با توجه به این که ایران میزان تولیدات نفتیش رو کاهش داده، مسلما زمان بیشتر ایران فرصت خواهد داشت که منابع موجود رو بتونه تولید بکنه و بخشیش رو صادر بکنه.
آقای ابن یوسف وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که تحریم ها رو ایران پشت سر گذاشته و حتی امروز کشتی های خارجی رو هم ایران بیمه میکنه. آیا میشه گفت که واقعا ایران تحریم ها رو پشت سر گذاشته؟
مطلبی رو که من الان در روزنامه واشنگتن تایمز دیدم، ایشون اذعان کرده بودن که 2 ماه پیش ایران برای فروش نفتش با مشکل روبرو بوده، اما با توجه به بیمه‌ای که تونسته بگیره درست بکنه برای کشتی‌ها و میزان صادراتش رو افزایش بده، اون مشکل رو تا حد زیادی از بین برده. ضمناً اذعان کرده بود که تحریم‌ها با توجه به حجم درآمدی ارزی ایران به هر حال برای ایران مشکل آفرین هم بوده.
وزیر نفت از جمله به افزایش تولید در صنعت پتروشیمی اشاره میکنه و پیش بینی میکنه که تولید در این صنعت به 100 میلیون تن برسه. وضعیت صنعت پتروشیمی ایران اصولا چگونه است؟
سیاست کلی ایران از دهه 1960 عملاً همین بوده که خام فروشی رو به گونه‌ای کنار بگذاره یا دست کم به حداقل برسونه و ارزش افزوده‌ای بده به فرآورده‌های نفتی. پیشرفت‌هایی که ایران در زمینه پتروشیمی مخصوصاً کرده، حرف ایشون حرف کاملاً درستی هست. یعنی از پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 ایران یه چیزی حدود بین 700 تا 800 هزار تن در سال تولیدات شیمیایی و پتروشیمی داشت، ولی الان ظرفیت تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی ایران یه چیزی بالای 50 میلیون تن در سال هست. بنابراین اگر که اون رو آدم مبنا بخواد قرار بده و رشدی رو که صنعت پتروشیمی در ایران داشته، خب رشد بسیار کشفگیری بوده. اما به هیچ وجه این هنوز توان اینی که جایگزین بکنه درآمدهای نفتی رو در ایران در حال حاضر نداره.
فیدون زرنگار از رادیو فردا با حسین ابن یوسف صحبت میکرد، کارشناس و مشاور بین‌المللی نفت در واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یکی از بحث‌های دیروز و امروز در ایران بحث‌های مربوط به سخنان رئیس جمهوری در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هست. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه از سخنان محمود احمدی نژاد درباره فساد بانکی و برخورد با مفسدان انتقاد کرد. آقای لاریجانی از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی دفاع کرد و گفت البته در دستگاه‌های اجرایی به قانون عمل نمیشه. از فرین آسمی بشنویم.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه سوم دی ماه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت الان دو سال است دادستان کل کشور به رؤسای بانک‌ها نامه زده تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند ولی هنوز اعلام نشده است. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در جریان سفر به استان خراسان رضوی گفته بود 300 نفر 60% پول‌های کشور را گرفتند و پس نمی‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در نشست اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به این اظهارات رئیس دولت گفت اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشده است، در حالی که اولین جایی که باید نام دارندگان موافقات بانکی داده شود دستگاه قضایی است. آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت امروز در نگاه مردم دستگاه قضایی به دستگاه بگیر و ببند معروف شده و متاسفانه چهره خوبی از این دستگاه وجود ندارد. به گفته رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برخلاف نظر عامه مردم قوه قضاییه به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی است و هر جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی کند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مشهور شده ورود قوه قضاییه به این پرونده را در تاریخ ایران بی سابقه توصیف کرد و گفت عده‌ای میگویند ما نفهمیدیم پرونده فساد چه شد، در حالی که به گفته او آنها خودشان را به نفهمی زدند. در میانه شهریور ماه امسال دادگاه بررسی کننده پرونده فساد بزرگ بانکی به اعدام 3 متهم ردیف اول این پرونده 3000 میلیارد تومانی رأی داد. رئیس قوه قضاییه ایران این شایعه که دستگاه قضایی مخالف ارائه تسلیحات بانکی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است را رد کرد و گفت ما به هیچ بانکی نگفته‌ایم که تسهیلات ندهید، اتفاقا ما موافق پرداخت تسهیلات درست هستیم. او گفت متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه‌گذاری باز می‌کند باز است ولی به آن عمل نمی‌شود. رئیس دستگاه قضایی ایران در پاسخ به گلایه اعضای اتاق بازرگانی درباره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی این جریمه‌ها را شرعی و قانونی خواند، چرا که به گفته او در قرارداد نسبت به آن تصریح شده است.
فینا سمی گزارش میداد. اما باز هم در همین زمینه میشنویم بخشی از گفته‌های تلویزیونی روز شنبه محمود احمدی نژاد در مجلس بحث برانگیز شد. به گزارش خبرگزاری مهر روز یکشنبه احمد توکلی نماینده تهران در واکنش به درخواست رئیس جمهوری برای کسب اختیارات ویژه اخطار قانون اساسی داد. محمود احمدی نژاد در پی به دست آوردن اختیارات ویژه هست تا با تمرکز مدیریت در دولت به رویارویی با مشکلات اقتصادی بره. منتقدان رئیس جمهوری در مجلس هم گفتند که سیاست‌های دولت مشکلات اقتصادی رو به شدت زیاد کرده. امیر مصدق کاتوزیان.
روز یکشنبه روز ضد حمله مجلس در برابر حمله دولت بود. روز اخطار قانون اساسی نماینده پرنفوذ تهران در واکنش به گفته‌های تلویزیونی روز شنبه رئیس جمهور، احمد توکلی گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره کسب اختیارات ویژه برای مدیریت متمرکز اقتصادی را ناسازگار با قانون اساسی توصیف کرد. او این خواست را مصداق حسم مجلس دانست. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از مجلس گله کرده و گفته بود اجرای کامل و یکجای هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن بود. گفته‌های انتقادی درباره اقدام مجلس در زمینه مخالفت با طرح دولت و دو مرحله‌ای کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها. جدا از حمله دولت و ضد حمله منتقدانش در مجلس، منتقدان کل طیف اصولگرای حاکم به گومگوی تازه را دعوای خانوادگی بر سر میزان قدرت نهاد ریاست جمهوری می‌دانند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا در مشهد:
اما جد احساس میکنه از هر دو سر بازی رو باخته، تلاش میکنه خودش رو احیا کنه. آقای توکلی داره اونم از حیثیت اصولگرایان و از کارنامه خودشون دفاع میکنه، چون احمدی نژاد دستاورد تلاش اصولگرایان برای فروکاستن جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی است. اونها در گذشته میخواستن که رئیس جمهور رو در حد یک به تعبیر آقای رئیس جمهور قبلی تدارکاتچی کاهش بدن و آقای خاتمی مقاومت میکرد. نمیخواستن یه آدم کوچیکی رو بذارن اونجا تا بتونن بهش امر و نهی بکنن. احمد نژاد در بدوهم این قابلیت ها و استعداد از خودش نشون داد. ولی بعدن کم کم به خودش اومده، حالا که به خود اومده دیگه فایده ای براش به نظر من نداره.
با این همه بخش اعظم گفته‌های تلویزیونی رئیس جمهور بر سر اقتصاد بود و مقابله با منتقدان، مثلا بر سر اینکه آیا حدود دو برابر شدن بهای ارز در مدتی کوتاه با سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها رابطه‌ای داشته یا نه.
هدفمندی چی داشته که قیمت ارز رو برده بالا؟ یک حرف میزنن، میگن هدفمندی نقدینگی رو اضافه کرده پس قیمت ارز رفته بالا. این یه حرف غلطی است. من عذر می‌خوام از همه کسانی که اینو تکرار می‌کنن.
اما این گونه ارزیابی‌های رئیس جمهور شماری از کارشناسان مستقل اقتصاد ایران را مجاب نمی‌کند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس می‌گوید اشکال‌های طرح به اجرا گذاشته شده دولت را دست کم نباید گرفت.
طرح اول آقای احمدی نژاد در مورد یارانه‌ها شکست سخت خورده. یک نمونش این که 30% سهم نفت رو نتونستن از این بخش بدن. یک دلیل دیگرش این که بسیاری از خانوارها رو که گفته بودن تا به آخر یارانه نقدی دریافت میکنن گذاشته بودن کم کم از این مسئله کنار. نه، چون این مسئله درست نیست. این طرح عمدتاً در آقای احمدی نژاد بود که با شکست مواجه شد.
در برابر این گونه انتقادات، محمود احمدی نژاد روز شنبه در مصاحبه تلویزیونی خود گفت منتقدان اصرار دارند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی اقتصادی ایران کمرنگ جلوه دهند.
این افزایش قیمت ارز بخشش ناشی از سوء استفاده های داخلی است، بخشش هم واقعا فشار خارجی است. شاید شرایط الان آماده نباشه من بگم دشمن چه فشارهایی رو وارد کرده و ما چه جور داریم عبور میکنیم، ولی مطمئنم به لطف خدا زمانی خواهد اومد در آینده نه چندان دور که ما اینا رو برای مردم توضیح بدیم که چه فشارهای سنگینی بود و چه جور عبور کردیم.
اما طیف منتقدان جناح اصولگرای حاکم یادآوری میکند که در گذشته محمود احمدی نژاد قطعنامه های پیاپی تحریم سازمان ملل را ورق پاره خوانده بود و بی تأثیر. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی:
یا این که اونجا خلاف واقع میگفتن، میدونستن که هزینه داره و خلافشون میگفتن، یا این که واقعا نسبت به رفتاری که میکردن و تبعات اون آگاهی نداشتن، پس تأثیر داشته و تأثیرش هم تأثیر میتونسته فلج کننده ای باشد. حالا به همت آقای احمدی نژاد احتمالاً این از فلج کنندگی کمی عقب‌تر افتاده و زمینگیر کرده مثلا اقتصاد کشور.
میماند درخواست روز یکشنبه احمد توکلی نماینده تهران از علی لاریجانی رئیس مجلس برای تشکیل جلسه غیر رسمی و غیر علنی ویژه بررسی گفته‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد، درخواستی که به گفته علی لاریجانی باید بررسی شود. معلوم نیست نتیجه این بررسی چه خواهد بود و معلوم هم نیست اگر موافقت شود رهبر جمهوری اسلامی ایران که چندی پیش نمایندگان منتقد مجلس را از طرح سوال در صحن علنی از رئیس جمهور برحضر داشت با تشکیل جلسه غیر علنی و غیر رسمی هم مخالفت کند یا نه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. جزئیات بیشتر در مورد گزارش هایی که شنیدید رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم این مطالب منتشر شده. میتونید اونجا نظرات خودتون رو هم زیر این مطالب بنویسید. اما خبرگزاری دانشیان ایران روز یکشنبه گزارش داده که بررسی آمارهای سازمان پزشکی قانونی نشون میده که مرگ بر اثر مسمومیت‌های ناشی از الکل در ایران در 7 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش بیش از 2 برابر شده و به 101 تن رسیده. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
روز یکشنبه 3 دی ماه ایسنا گزارش داد که طبق بررسی ها از فروردین تا پایان مهر ماه سال جاری 102 نفر شامل 93 مرد و 9 زن بر اثر مسمومیت ناشی از الکل در ایران جان باختند. بر اساس این گزارش بیشترین تعداد فوت در آذربایجان شرقی بوده که 24 مرد و یک زن را شامل می شود. پس از آذربایجان شرقی، استانهای کردستان و خراسان رضوی هر یک با 11 مورد، تهران با 10 و کرمانشاه با 9 مرگ در مراتب بعدی قرار گرفتند. مرگ 102 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از الکل در عرض 7 ماه. در حالی است که طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی در مدت مشابه سال گذشته 48 نفر به همین علت جان خود را از دست داده بودند. 45 مرد و 3 زن. به دلیل ممنوعیت فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران، مصرف کنندگان به تهیه غیرقانونی و یا مصرف نوشیدنی های الکلی دست ساز و خانگی و حتی مصرف الکل طبی روی آوردند. رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ایران در اردیبهشت ماه از رواج مصرف الکل در تهران و فروش نوشیدنی های الکلی در برخی از فروشگاه ها ابراز نگرانی کرد و گفت آمار سوء مصرف الکل در برخی از مناطق کشور بالاست. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا، در 7 ماه نخست سال جاری 15034 مورد نمونه هوای بازدمی برای آزمایش الکل از مردم گرفته شده که طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی بیشترین مورد آزمایش ها در تهران و پس از آن در استان خراسان رضوی گرفته شده است. طرح آزمایش الکل و اعتیاد از آذر ماه سال گذشته ابتدا در تهران و سپس در سایر استانها به اجرا درآمد. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در اردیبهشت ماه اعلام کرد که جواب آزمایش الکل و اعتیاد 26% رانندگان تهرانی در آن ماه مثبت بوده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما خارج از ایران، در هندوستان، برای دومین هفته متوالی تظاهرات گسترده علیه تجاوز به یک دختر دانشجو ادامه پیدا کرده و طی آن حدود 35 تن زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. روز یکشنبه در تظاهرات اعتراض‌آمیز دیگری علیه یک اقدام به تجاوز، خبرنگار تلویزیون محلی بر اثر شلیک گلوله پلیس جان باخت. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنویم.
دولت هند برای مقابله با تظاهر کنندگانی که در اعتراض به مسامحه کاری مقامهای دولتی در محاکمه و مجازات متجاوزان به یک دختر دانشجو به سوی کاخ ریاست جمهوری یورش برده بودند، نه تنها از صدها پلیس مجهز به وسائلی مانند گاز اشکاور، ماشینهای آبپاش و باتوم استفاده کرد، بلکه در همان حال قول داد که به زودی عدالت را در مورد متجاوزان به اجرا خواهد گذاشت. تظاهر کنندگان فریاد می زدند شرم بر شما باد. سوشیل کمار شیند وزیر امور داخلی وعده داد که در صورت امکان برای 6 متجاوز مجازات اعدام درخواست خواهد شد. وی همچنین قول داد که دولت برای اطمینان از امنیت و ایمنی زنان و دختران تدابیر تازه‌ای اندیشیده است. وی پس از ملاقات با بانو سونیا گاندی، رهبر حزب حاکم کنگره، با خبرنگاران گفتگو کرد.
ما اطمینان خاطر دادیم که این پرونده را سریعاً به جریان خواهیم گذاشت و به طور روزانه در دادگاه پی خواهیم گرفت. ما از دادگاه تقاضا خواهیم کرد که به نحو استثنایی به این پرونده رسیدگی کند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار تدوین و تصویب لایحه جدیدی برای پشتیبانی از زنان کشور هستند. آنها 12 تا 13 اقدام را پیشنهاد کردند. دولت این خواسته را مورد مطالعه قرار خواهد داد و مایل است که چنین قانونی را تدوین کند و از تصویب بگذراند.
در درگیری‌های روز یکشنبه حدود 35 نفر از جمله چند مأمور پلیس زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. دختر دانشجویی که در روز یکشنبه 26 آذر ماه به هنگام عزیمت به منزل در درون اتوبوسی با یورش یک گروه 6 نفره روبرو شد و نزدیک به 1 ساعت مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفت و سرانجام نیز از اتوبوس در حال حرکت به بیرون پرتاب شد، همچنان در بیمارستان بستری است و پزشکان وضع او را وخیم اعلام کردند. خبرگزاری رویترز می نویسد که روز یکشنبه 23 دسامبر در حادثه دیگری یک خبرنگار تلویزیون محلی که مشغول پوشش تظاهرات علیه تلاش مردی برای تجاوز به یک هنرپیشه سینما بود با گلوله کشته شد. حمله به هنرپیشه به نام موموکو هفته پیش از سوی یک عضو گروه افراطی شورای سوسیالیست های ملی ناگالند در ایالت مانیپور صورت گرفته بود. یک شاهد محلی به رویترز گفت که تظاهرات به خشونت گرایید، یک کامیون پلیس به آتش کشیده شد و پلیس به تیراندازی دست زد و خبرنگار تلویزیون محلی را زخمی کرد. ولی در بیمارستان تلاش پزشکان برای نجات جانوی ثمری نبخشید. رویترز گزارش می‌دهد که در دهلی نو پایتخت هندوستان بالاترین میزان تجاوز جنسی صورت می‌گیرد که بسیاری از این تجاوزها گزارش نمی‌شوند. رویترز در پایان اضافه می‌کند که در هر 18 ساعت یک تجاوز جنسی در دهلی نو صورت می‌گیرد.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما. اگر همراه ما بودید یا اینکه تازه به ما پیوستید، 30 دقیقه بامداد دوشنبه 4 دی ماه در ایران هست. امیدوارم اگر در ایرانید و بیدارید همچنان همراه ما بمونید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده 45 دقیقه باقی مونده و در این مدت بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی رادیو فردا، سری بزنیم به خبرها با رضا جمالی.
ممنون از آده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. مخالفان دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که در جریان حمله هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر حلفایا در استان حما ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. به گزارش رویترز و به نقل از مخالفان، بیشتر کشته شدگان این حمله در صف یک نانوایی بودند. در تصاویر ویدیویی که مخالفان از این حمله هوایی منتشر کردند، اجساد قربانیان در خیابان و یک منطقه مسکونی دیده می‌شود. در واکنش به گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد روز یکشنبه، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارات رئیس دولت را فرافکنی خواند و از هیئت رئیس مجلس خواست برای بررسی اظهارات رئیس جمهوری ایران جلسه غیر علنی تشکیل دهند. اشاره احمد توکلی به آن بخش از اظهارات محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شامگاه شنبه است که او در آن خواستار کسب اختیارات ویژه برای مدیریت متمرکز اقتصادی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در اخطار خود این سخنان محمود احمدی نژاد را ناسازگار با ارکان قانون اساسی توصیف کرد. 8 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر کار اعلام کردند که ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است. امضا کنندگان پس از استدلالی حقوقی به وزیر کار تذکر دادند که از ادامه تصدی به گفته آنها غیرقانونی سعید مرتضوی جلوگیری کند. در غیر این صورت آنها برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد. روزنامه شرق روز یکشنبه 3 دی ماه در دادگاه مطبوعات استان تهران در 2 مورد از اتهامات مجرم شناخته نشد، اما در خصوص آنچه تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی نامیده شده مجرم شناخته شد. در خصوص اتهام تخلف از مصوبه شورای امنیت ملی، اعضای هیئت منصفه مهدی رحمانیان را مجرم دانستند. روزنامه شرق روز 5 مهر ماه به دلیل انتشار کاریکاتوری به نام چشم بندان و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی توقیف شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان از عملکرد بانک مرکزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی پور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت از عملکرد بانک مرکزی حول 4 محور از جمله ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ بهره و تعیین سطح تحصیلات اعطایی و نظارت بر اجرای درست آن تحقیق و تفحص خواهد شد. بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، مرگ ناشی از مسمومیت با الکل در ایران در 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش بیش از 2 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق بررسی‌ها از فروردین تا پایان مهر ماه سال جاری 102 تن بر اثر مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند. طبق این آمار 93 مرد و 9 زن جزو جانباختگان مسمومیت الکلی در ایران هستند. آزاده.
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. خبرها و گزارش هایی رو که امشب شنیدید میتونید با جزئیات بیشتر از طریق وبسایت ما پیدا کنید و دنبال کنید. اما بریم سراغ برنامه هفتگی رادیو فردا، صدای دیگر. این برنامه درباره
وضعیت زنان در ایران هست و مشکلات و شرایطی که زنان به اونها دست و پنجه نرم میکنن. برنامه این هفته رو البته شیرین فامیلی تهیه کرده و تا 10 دقیقه آینده این برنامه رو خواهید شنید و کمتر از 25 دقیقه دیگه میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. هر جایی هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد همراه با شما هستم. این موضوع که چرا فعالان زن ایرانی به خصوص در 1-2 دهه اخیر کمتر به تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی می‌پیوندند و اینکه نگاه آنها به فعالیت‌های سیاسی چیست، موضوع این بار مجله هفتگی صدای دیگر است. اما قبل از آن نگاهی به چند خبر می‌اندازیم. مدیر ثبت احوال استان تهران اعلام کرده است که بر اساس آمارها میزان طلاق در پایتخت رشد 6% داشته است. به گفته سید احمد قمشی، روزانه در تهران 90 ازدواج رخ می‌دهد، در صورتی که در هر ساعت از روز 4 طلاق صورت می‌گیرد. او همچنین گفته است ثبت واقعی ازدواج در 8 ماهه اول سال جاری 1.7 دهم کاهش یافته است. محمد رضا میر، دبیر انجمن سرطان ایران، درباره کاهش سن سرطان سینه در ایران نسبت به دیگر کشورها هشدار داده است. به گفته او، در حالی که آمار ابتلای سرطان سینه در سنین کمتر از 30 سال در دیگر کشورهای جهان بین 2-5.2% است، در ایران بر اساس گزارش‌ها بین 10-15% است. هفته گذشته در تاجیکستان طرح پیشگیری از خشونت خانگی در پارلمان این کشور به تصویب رسید. نصرالله محمدوف، نماینده پارلمان و یکی از پیشنهاد دهندگان این طرح، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است بر اساس قانون جدید پیشگیری از خشونت خانگی، کسانی که مرتکب خشونت می شوند ابتدا به جریمه نقدی و در صورت تکرار به 5-15 روز زندان محکوم می شوند. به گفته این نماینده مجلس تاجیکستان، هدف اصلی این قانون دفاع از حقوق خانواده و تأمین امکانات قانونی، پزشکی و روانشناسی برای قربانیان خشونت خانگی است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شرکت زنان در حرکت‌های سیاسی و یا تشکل‌ها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی یکی از مباحثی است که در سال‌های اخیر در میان محافل سیاسی و روشنفکری ایران جریان دارد. این بحث به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در 1-2 دهه اخیر چه در داخل و چه در خارج از ایران مشارکت زنان در مسائل سیاسی و به طور مشخص سازمان‌ها و احزاب سیاسی کاهش داشته است. گلاله شرفکندی، فعال سیاسی کرد و پژوهشگر مسائل زنان در سوئد است. او اخیراً درباره موانع شرکت زنان در تشکل‌های سیاسی پژوهشی انجام داده است. با او گفتگویی دارم. خانم شرفکندی، اگر بخواید مهمترین عواملی که باعث شده زنان فعال ایرانی کمتر در سازمان‌ها و احزاب سیاسی مشارکت داشتن رو نام ببرید، مهمترین اونها کدومن؟
ببین، در مورد جامعه ایرانی که صحبت میکنیم، گفتمان سیاسی گفتمان است مردانه. ارجحیت ها و خواستای زنان معمولا در حاشیه نگه داشته شده، یعنی احساس ضرورت نمیشه نسبت به اینکه مسائل برابری خواهی جنسیتی مسائل اصلی است. بعد معمولا پرداختن به مسائل زنان یه جوری تقسیم کار شده که این شده وظیفه زنان. وقتی هم که از حضور زنان صحبت میشه، بیشتر حضور کمی مد نظر من کیفیت حضور زنان. بعد تأکید نمیشه بر اینکه نتایج حضور اون خانم ها در عرصه سیاسی قرار چی باشه و عدم شناخت یا عدم اعتماد به توانایی های سیاسی زنان.
سهم خود زنها تو این قضیه چی هست؟
خانم های مقدار سیاست گریزن ذاتن. یه مسئله دیگه یه که معمولا مانع ایجاد میکنه اینه که در رفتارهای سیاسیشون بعضیشون تابعیت میکنن از حالا برادر، شوهر، پدر، و معمولا جامعه هم همچنین انتظاری داره که از اونا اگر وارد گفتمان سیاسی میشن در چارچوب خانواده و دنبال همون باشن. بعد خود خانم ها از نظر سیاسی یه مقدار محافظه کارترن، یعنی اگر به نتیجه کار تا حدودی اطمینان نداشته باشن معمولا وارد این معامله یا این بازار کار سیاست نمیشن.
فکر میکنید نوع فعالیت سیاسی زنان در داخل با خارج از کشور میتونه فرقی داشته باشه یا داری اساسا فرقی با هم؟
به نظر من متفاوته. دوستانی که در داخل دارن مشارکت در مسائل سیاسی میکنن، البته اسمشو مشارکت سیاسی نمیذارن، اسمشو فعالیت جامعه مدنی میذارن و نافرمانی مدنی میذارن و اسمشو فعالیت در راستای حقوق بشر و احقاق حقوق زنان میذارن. دوستانی که در خارج بیشتر صحبت میکنن از این مسائل معمولا حتی حاضر هستن که اسم فعالیت سیاسی رو روش بذارن و نوع برخورد فرق میکنه. دوستانی که در خارج زندگی میکنن اگه کلیگویی نباشه در یک دیالوگی شرکت میکنن که اون دیالوگ یک تصوری از جامعه مادر با خودشون آوردن، یک تصوری است که در این جامعه تجربه میکنن و یک دیالوگی است بین این دوتا و سعی میکنن از هر دو الگو بگیرن. اما دوستانی که در داخل هستن با وجود اینکه تیکه تئوریک رو ریشه در خارج داره براشون، احساس من اینه که بیشتر به جای ایدئال گرایی یا درست کردن یه سری ایدئال ها بیشتر تو فکر اینن توی اون مبارزه واقعی که در اون جامعه داره اتفاق میفته اینها چه چیزی رو نمیخوان و در مقابل اون چیزی که نمیخوان چجوری باید مقاومت بکنن. در نتیجه نوع گفتمان سیاسی یا برداشتی که از در حقیقت مقابله خودشون تعریفی که ازش میکنن اون تعریف متفاوته و به همین دلیل هم باعث میشه، احساس من اینه که باعث میشه که ماها در خارج و داخل یه مقدار به زبان متفاوتی صحبت بکنیم و این مسئله فهمیدن همدیگر رو یه مقدار مشکل تر بکنه.
در مورد اینکه چرا کلن در طول سالهای گذشته فعالان زن در داخل ایران به مسائل سیاسی کمتر پرداختند، با آسیه امینی روزنامه نگار و از فعالان کارزار برای لغو اعدام و سنگسار در ایران گفتگو کردم. او میگوید این اقدام و این انتخاب زنان آگاهانه بوده است.
این موضوع نه اتفاق هست نه تحمیل هست، بلکه یک انتخابه. اون چیزی که جنبش زنان در طول سالها در داخل ایران به عنوان هویت مستقل خودش معرفی کرد، در واقع به نیازهای درونی و به باورهای درونی این جنبش برمیگرده، نه به این که بگیم مثلا احزاب اونها رو به خودشون راه ندادن، یعنی یک نوع تحمیل بوده، یا اینکه یک نوع عدم دسترسی بوده یا هر چیز دیگه، بلکه ماهیت این جنبش یک جنبش مدنی هست که به دنبال حق حرکت میکنه. یعنی هدفی رو که یک جنبش اجتماعی بر خودش تعیین میکنه رسیدن به حق برابر جنسیتی هست. در واقع ما میبینیم که اگر همین فعالها میخواستن کار گروهی سیاسی انجام بدن، باید با منافع سیاسی یک گروه خودشون رو تطبیق میدادن. در واقع گروه های سیاسی یا احزاب به دنبال جابجا کردن قدرت هستن، یعنی نگاهشون نگاه به قدرت هست، ولی یک فعال اجتماعی یا یک فعال مدنی نگاهش نگاه به حق هست.
در طول این سالها فعالان زن یک بار یک ائتلاف و همگرایی داشتند برای طرح مطالبات زنان پیش از انتخابات سال 88، اما بدون مشارکت با مردان و به طور مستقل بود. آیا این یک حرکت سیاسی نیست؟
بله، باز هم خروجی این همگرایی یا این ائتلاف این بود که ما هیچ کاندیدایی رو معرفی نمی کنیم، حتی عنوان نمی کنیم که مردم ما رأی میدیم یا نمیدیم، یعنی برای شرکت در انتخابات اعلام موضع نمی کنیم، برای اینکه یکی ممکنه فعال زنان باشه و نخواد رأی بده، بخواد تحریم بکنه، ولی عنوان کردن این که ما ابزار انتخابات نیستیم، ما ابزار تبلیغات برای مشارکت سیاسی مردم نیستیم، بلکه ما میگیم هر کسی که در صدر قدرت قرار میگیره باید برای حقوق برابر جنسیتی تلاش بکنه.
خانم امینی، عدم حضور مشخص زنان در صحنه سیاسی و به قول شما در قدرت سیاسی نوعی واگذاری عرصه سیاسی به مردان نیست؟ چون ایده معتقدن حضور زنان در سیاست و در قدرت سیاسی موجب میشه که اقدامات بیشتری برای تغییر و یا تصویب قوانین به نفع زنان انجام بگیره.
بله ممکنه حرف شما درست باشه و اتفاقا این دو با هم منافاتی ندارن. یعنی شما وقتی ذهن یک جامعه رو آگاه میکنید نسبت به حقوق برابر جنسیتی، این ذهن آگاه شده در همه زمینه‌ها قرار تاثیرگذار بشه. سیاست یک حوزه، قدرت یک حوزه، ولی اگر این زمینه سازی آگاهی صورت نگرفته باشه، یک حزب بنا به منافع خودش، نه بنا به ضرورت حقوق برابر، ممکنه یک زنی رو در عنوان وزیر رو هم انتخاب بکنه که داریم میبینیم میکنن، ولی اعتقادی به برابری جنسیتی ندارن، حتی اعتقادی به توازن جنسیتی ندارن. این انتخاب نه به خاطر این هست که این جامعه نیاز داره که وزیر زن هم داشته باشه، این جامعه نیاز داره که از دید زنان هم نمایندگانی در مجلس قوانین رو بررسی بکنن. یعنی این نگاه جنسیتی وجود نداره. اگر این فعالیت در حوزه مدنی رخ بده، یکی از نتایجش این هست که اون وقت در حوزه قدرت، در حوزه سیاست هم این موضوع تاثیرگذار خواهد بود و اتفاقا اون تاثیر ماندگارتری هست از اینکه صرفا به خاطر منافع گروهی یک گروه سیاسی در قدرت این موضوع اخذ بشه.
با تشکر از اینکه در این مجله صدای دیگر همراه با ما بودید، تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید.